نبينا والقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحثی که به حسب اونچه ترجیح داره عنوان بکنیم این هست که ما هو و موقف العقل فی شبهات الحکمیه التحریمیه و الوجوبیه بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل. موقف عقل چیست؟ در جواب این سوال سه نظریه وجود داره. نظریه اول که نظریه معروف بین اصولیون هست، نظریه قرائت عقلیه است، مستنداً به قاعده قبح قابل بیان یا امور دیگری که بعداً خواهیم عرض کرد. علی‌ای‌حاله نظر اول اینه که موقف عقل براءت و عدم مسئولیت در مقابل حکم واقعی که ممکنه موجود باشه. عبد در این فرض که فحص کرده و ظفر به دلیل پیدا نکرده است، مسئولیتی نسبت به اون حکم واقعی اگر وجود داشته باشه نداره و عقاب نداره، استحقاق عقاب هم نداره. این نظریه معروف و مشهور است که شیخ اعظم قدس سره مرحوم محقق خراسانی و مأمول اعلام و اساطین اصول بر همین مسلک است. نظریه دوم نظریه ادانه و مسئولیت است. میگه در مقابل اون حکم واقعی اگه وجود داشته باشه در این ظرف هم تو مسئولی، مگر خود مولا در مقام شک براءت جلب بکنه، خودش اجازه بده، خودش ترخیص کنه. اما اگر خودش براءت شرعی جلب نکرد و تو بودی و این که احتمال حکم واقعی رو میدی، در این موارد باید احتیاط کنید و در مقابل او مسئولیت دارید و اگر باشد مولا میتواند تو عقاب بکند. حتی اگر نباشد ممکنه بگیم بازم میتونه عقاب بکنه به خاطر تجریعی که انجام داده. اگه باشد برای همون حکم واقعی، اگر نباشد به خاطر تجریعی که انجام داده. این مسلک ثانی است که از این مسلک تعبیر میشه به مسلک حق و طاعه. یعنی مولا حق طاعت دارد حتی در این موردی که بیانی و حجتی بر اون تکلیف اقامه نشده و شما فقط احتمالش رو میدید. این مسلک در این اواخر مشهور شده از شهید سعد قدس سره، ولیکن محقق داماد هم رضوان الله علیه ایشون هم از محاضراتشون برمیاد که همین نظریه رو دارن که بعد تفصیلش رو عرض خواهیم کرد. و نظریه سوم تفصیل به این که اگر این عدم وصول به خاطر مانعی باشد که دیگران در سر راه وصول ایجاد کردند، مولا حکمشو گفته بیانم کرده، اخفاء ظالمین باعث شده به ما نرسه، و یا حدیده های طبیعی ممکنه باعث شده به ما نرسه، اون کار خودشو کرده، حالا اون کتابی که این روایت درش بوده، این حدیث درش بوده، اینا سیل آمده برده، موریانه خورده، حریقی پیدا شده از بین رفته، یه مانع خارجی باعث شده واصل نشه، ولی مولا بیان کرده، فرموده و سفرای او که رسول گرامی و ائمه خدا علیهم السلام باشن بیان کردن.
قابل تشخیص اون بله؟
بله؟
قابل تشخیصه که مثلا تو چه موضوعی چه
حالا کبراشو ببینیم اون تا این تشخیصش با فقیه دیگه که حالا اینجا اینجوری هست یا اینجوری. خب این مواردی که مانع خارجی باعث شده است اینجا نه براءت نیست، مسئولیت وجود داره، حق الطاعه وجود داره. و یا اینکه اگر مانع خارجی نیست خود مولای مانعی سر راهش وجود داره از اظهار و تبیین، مثل اینکه تقیه بود، ما الان احتمال میدیم فلان ام واجب است یا حرام است و مولا او رو واجب کرده یا حرام کرده، اما خوفاً نتوانسته او رو تبیین کنه، اظهار کنه، ایصال کنه. اینجا هم که مولا مبتلای به همچین امریست باز براءت نیست به حکم عقل و حق الطاعه است. اینا مدعیان که در این صورت عقل درک نمی کند قبح عقاب را و عدم استقرار، میگه تو عبد این مولا هستی، احتمال میدی که مولا الان این مطلب رو از تو واقعا میخواد، فقط نمیتونه بگه. مثل این که آدم احتمال میده مولاش تشنه شدیده اما در اثر یه جهتی امر خارجی نمیتونه بگه، یا لال شده بادای نکرده نمیتونه بگه، بشه بگه حالا که ما نگفتی. نه، عقل میگه شما احتیاط کن، آب ببر براش. پس جایی که مانع خارجی یا مانع ذاتی برای مولا وجود داشته باشه، مثل که خوف داره چه داره اینا، اینجا حق و طاعت و براءت نیست. اما اونجایی که مولا خودش بیان نکرده یه حکمی داره، هیچ مانعی نه خوفی نه تقیه ای نه چیزی وجود نداره، مانع خارجی هم وجود نداره، خودش بیان نکرده، امساک از بیان کرده، در این موارد براءت است و حق و طاعتی بر مولا نیست. پس تفصیل است، در بخشی حق و طاعت قبول شده و در بخشی حق و طاعت قبول نشده، غالب براءت شده. این نظریه هم نظریه مرحوم سید صاحب عروه قدس سره در حاشیه رسائل که تقریرات بحث ایشون هست، این تفسیر رو هم ایشون داده.
بنابراین قول تفسیر در مواردی که ما نمی‌دونیم
کدام یکی از این موارد سگانه است، اینجا باید چیکار؟ اینجا تمسک به دلیل در شبه مصداقیش میشه. عقل میگه اگه اونجوره شما باید اطاعت، اگر اینجوره نه بر شما چیزی لازم نیست. پس بنابراین نمیتونید بگید که این، البته ایشون متعرض نشده که حالا نظر ایشون چه خواهد شد، این که اگه حالا شک کردیم باید چه بگیم، عقل چه میگوید. مرحوم سید متعرض این شق نشده در کلام، ما چیزی به ایشون نمیتونیم نسبت، ممکنه یک اصالت الاحتیاط ظاهری هم برای عقل درست بکنه که همون بگی بله اینجا باید احتیاط. خب این سه نظریه مهم که در مقام وجود داره، اما نظریه اولا که ما هر ستای این نظریه ها رو باید مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم که انشاءالله حق کدامه و کدوم رو میتونیم قائل بشیم. اما نظریه اولا، یعنی اونایی که گفتن دیدگاه عقل در شبهات حکمیه بلا تفصیل براءت است و عدم استحقاق عقوبت است و قبح عقوبت است، اینا که این قالب این قول شدن به حسب استقراء 5 یا 6 دلیل برای این مسئله اقامه فرموده اند، که حالا فهرست این دلیل ها رو میگیم، بعد یکی یکی این دلیل ها رو باید مورد بحث قرار بدیم. دلیل اول اینها قاعده قبح عقاب بلا بیان معروف و مشهور که میگن وجدان انسان و قوه عاقله انسان حاکم است یا مدرک است که در فرضی که هیچ بیانی از طرف مولا نباشه، یعنی بیانی واصل نشده باشه، جامعش اینه. حالا به هر وجهی، یا او اصلا نگفته، نه به خاطر خوف و تقیه و امثالی، یا نگفته به خاطر خوف و تقیه، یا فرموده و دیگران جلوشو گرفتن، یا امور طبیعی آمده. امور طبیعی البته باید استغفار کنیم، ما امر طبیعی به این معنایی که گفته میشه در عالم نداریم، هرچه هست فعل خدای متعال. این امور دیگه مانع شده. خب این به خدمت شما عرض شد، بلا تفصیل عقل حاکم است یا مدرک است که اینجا قبیله بیچاره این چه میدونست؟ یه احتمالی تو زند آدم هزارها احتمال میده، اینجا بخواد با آخذه بکنه این قبیه و او استحقاق نداره.
حتی
نسبت به
مولای که حق و تایی
بله؟
حتی نسبت به مولای که حق و تایی
اول حق و تایی اول این میگه نداره دیگه، میگه حق و تایی به خود شما در آوردید. مولای حقیقی، حتی مولای حقیقی در جایی حق اطاعت داره که مطلبش خواستهش به شما رسیده باشه. اگه خواسته او به شما نرسیده، به هر وجهی من از وجود به شما نرسیده، شما اطلاع ندارید، او حق اطاعت در اونجا نداره. البته خوبه، اما حق نیست که اگه نکردی ظلمش کرده باشی، از رسوم عبودیت خارج شده باشی، حد کرده باشی، بی احترامی کرده باشی. نه، البته اگر به احتمال اینکه لعل بخواد حسن هست، ولذا حسن احتیاط رو قبول داریم عقلا، اما اینجوری نیستش که حقی وجود داشته باشه که اگر این حق رو انجام ندادیم ظلم کرده باشیم، بی احترامی کرده باشیم، اینجور نیست. خب این امر وجدانی، هر کسی به وجدانش مراجعه کنه، این آقایون میگن مثل سایر بدیهیات که الکل و اعظم و من الجز، بدیهیات نظریه یا بدیهیات عملیه که در احکام عقل عملی است، مثل این که ظلم قبیح است، عدل حسن است، چطور اینا برهان نداره که اینا امور واضحه بدیهی است. این هم همینجور که آقای آخوند فرمونده، مرحوم شیخ هم نظرش همینه، منطقه مرحوم شیخ هم طور که دیروز عرض کردیم یه شاهدی هم براش اقامه فرمونده، یه منبه براش بورده که اگه کسی توجه به این مدرک عقلی خودش نداره، با توجه به اون شاهد توجه کنه به مدرک عقلی خودش. اون شاهدم این بود که همه عقلای عالم کافتن این حرف رو میزنن، اگه عقلشون همچه حرفی رو نمیزد این اتفاق نمی افتاد که همه بگن. این که همه میگن رو میشه عقلشون میگه یا فطرتشون میگه. این پس راه اول که از راه قاعده قبه قابل و بیان است. راه دوم از طریق موضوع اطاعت است. فرمودن که ما قبل از این که بخوایم بررسی بکنیم که آیا استحقاق عقابی هست یا نه، ما باید ببینیم قبل از او آیا یه حق طاعتی برای مولا موجوده یا نه. ولی عقاب مستقیماً بلا واسطه مباشرتاً بریده شده از همه چیزها، هم دو میگیم عقاب از عقاب نیست. خب به چه مناسبه عقاب از عقاب؟ عقاب در جاییست که شما یه وظیفه‌ای داشتی انجام ندید، یه چیزی به گردنت بوده انجام ندید. پس ما باید بریم رتبه قبل رو محاسبه بکنیم، ببینیم عقل کجا میگه مولا باید اطاعت کنی. اگه مطلقا میگه باید اطاعت بکنی، خب بله نکردی، استحقاق عقاب داری، مولا هم حق عقاب داره و قبیح. اما اگه عقل نمیگه تو مطلقا باید اطاعت بکنی، همچین مدرک عقلی وجود نداره. خلق پس برهان رو باید ببریم، دلیل رو باید ببریم رتبه بالاتر، ببینیم آیا موضوع اطاعت کجاست. از این راه برد و ادعا کرده این مستدل که موضوع اطاعت جاییست که علم به تکلیف میشه. اگه علم به تکلیف داری، این عقل میگه اینجا اطاعت، اگه علم نداری نمیگه اطاعت. این هم میگه همونجور که اونا ادعا میکنن که قوی است عقاب بلا بیان و استحقاق نیست بل بداهت العقلیه، این قائلم همین بداهت عقلیه. یا بالبداهت العقلیه ما درک میکنیم که اطاعت کجا باید بکنیم از مولا، کجا ملزمیم به اطاعت. اونجا که میدانیم، چون که نمیدانیم نه. پس از راه موضوع اطاعت میگه موقف عقل در این موارد اینه که آقا موضوع اطاعت وجود نداره. چون موضوع اطاعت وجود نداره پس مسئولیتی شما نداری، مسئولیتی نداشتی پس الان نه استحقاق اقام داری، نه عقوبتی داری، نه چی. اینم راه دومه، اینم راهیست که محقق شهید محقق ایروانی قدس سره الان مسلک القوم فرمود اینجور باید بگیم، نه اون فرمایش به شیخ اعظم فرموده و دیگران فرموده. خب اینم مطلب دقیقیست که ایشون فرموده و همین در حقیقت میشه گفت زیر بنای اندیشه ی حق و تائز که شهید صدر نام فرموده. بلا این علم تو کلام ایشون علمه، ولی باید اصلاح کرد اونو، حجت بر او قائم میشه. البته میدونید حجت ها هم باید به چی برگرده؟ کل ما بالعرض یعنی تهیه الان ما بزار. چون این چنینیه پس میتونیم بگیم باید علم داشته باشیم. حالا علمی ها هم چون به علم برمیگرده مندرد در علم میشیم. حالا اگرم کسی بخواد تعبیر رو یه خورده واضح تر بیان کنه بگه اقامه حجت باشه. موضوع اطاعت اون وقتیست که خواسته مولا حجت برش قائم شده باشه. راه سوم
علم شرط وجوده مثلا.
بله
یعنی علم شرط وجوده در
بله و میگم موضوع وجوده علم به تکلیف، حتی شرط هم ما نمیخوایم بگیم، یعنی شاید قائل نمیخواد میگه علم به تکلیف کار ندارم، حتی این علم شما مطابق واقع هست یا نیست، همین که شما علم به تکلیف داشته عقل یه اطعه. فلذا در موارد جهل مرکب هم و در موارد که در واقع تکلیفم نیست ولی شما به اشتباه علم بدید اون میگه عطه. چرا؟ برای این که میگه این جسارت به مولاست، این نامردی نسبت به مولا. وقتی تو علم داری ولی اون نگفته، بنابراین تمام الموضوع علم به تکلیف است، تمام الموضوع، نه حتی جزء الموضوع، نه شرط، نه اینکه تکلیف واقعی باید اطاعت بشه به شرطی که علمش داشته باشی. ایشون بوده علم، البته لقائل این که اینجا جای این هست که حالا کسی بیاد بگه تکلیف واقعی موضوع است به شرط العلم، یا بگوید مجموع علم و تکلیف واقعی موضوع است. پس یه جا اگه علم و تکلیف واقعی نبود جهل مرکب بود، اینجا درست این آدم نمیدونه ولی کسی که بیرون داره نگاه میکنه میگه نه برای اطاعت لازم نیست. ولی قائل گفته علم به تکلیف. خب اینم راه دوم. راه سوم از راه تقوام تکلیف به علم است. تقوام تکلیف به علم، این نظریه اینو میگه، میگه آقا تا علم حاصل نشه به یک امر و نهی، اصلا اون امر و نهی اسمش تکلیف نیست، حکم نیست. پس جایی که ما علم نداریم و حجت نداریم، اصلا حکمی وجود نداره تا حالا بحث بیان بکنیم در قبال اون ما مسئولیتی داریم یا نداریم. سالبه به انتفاع موضوع است. از این راه وارد عقل در این موارد تسر شبهات حکمیه قائل است به عدم مسئولیت، به عدم ادانه، به عدم استحقاق عقاب، به عدم عقاب و قبح عقاب. چرا؟ چون تکلیف وجود نداره. مثل جاییست که اصلا مولا تکلیف نکرد یا مباح کرد. خب این نظریه هم نظریه مختار محقق ایروانی است. اون نظریه دوم رو بر اساس فهم مشهور فرمده، مشهور که متقوم نمیدونن حکم را، و میگن حکم موجوده، وجود داره، چه بدانی چه ندانی، اونا باید اون حرف دوم منو بزن، حرف اون حرفی که در قرآن دوم و راه دوم گفتیم بزن. اما من خودم ایمان به اون حرف ندارم که تکلیف متقدم به علم نیست. من میگم تکلیف متقدم به علم. بنابراین بر اساس گفته من باید راه سوم رو پیمود برای اینکه بگیم ادانه نیست، تکلیف نیست، عقاب نیست، استحقاق نیست. میگم آقا در این موارد اصلا چیز خبری وجود نداره، حکمی نیست، تکلیفی نیست.
تفاوتش با قبلی که فرمودید این میشه که قبلی تمام موضوع علم بود، اینجا جزء موضوعه.
نه، اینجا اینه که اصلا در مواردی که شما علم نداری خانه از پای بست ویران است. اصلا تکلیفی وجود نداره تا بیام صحبت بکنیم من در مقابل اون تکلیف چه وظیفه ای دارم. مثل جایی که یقین داری تکلیف نیست، اینجا هم همینجوری. شما بعد در شبهات حکمیه درست در مرحله اول تو ذهنت میاد لعل وجود باشه، لعل حرمت باشه، ولی فوراً در مرتبه ثانیه یقین پیدا میکنی حکمی نیست. چرا؟ چون مقدمش وجود نداره، که مقدمش چیه؟ علم. خب این نظریه محقق ایروانی است. بله بله، آره قهرن نفع میشه. چه اشکالی وارد میشه؟ میگه آقا در مساله اون ادله یعنی رسانه نفی میکنه، میگه ما چه دلیلی داریم بر اشتراک احکام؟ درست؟ منتها اشتراک رو میگه مال کجاست؟ مال جاییست که قبل الفصل. اگر شما فصل نکردی، تقصیر کردی، اونجا بعد. و این علم یا احتمال قبل الفصل مقدمش، اما بعد الفصل دیگه نه. حالا این فرمایش ایشونه، شما بعد الحمدلله برای تعلیق زدن و حاشیه زدن جا باشه دیگه. حالا فعلا ما کلمات رو کفر رو داریم نقد میکنیم، حالا بذارید کفریات نقد بشه تا بعد ببینیم. بله بله، ایشون ادب نذین هر کس به این چیزا توجه نمیشه. یکی از کسان دیگر هم که در کلماتش قبلا هم عرض کردیم بارها این مسلک رو داره، محقق اصفهانی است. محقق اصفهانی هم شبیه مسلک ایشون رو داره، نه عین این مسلک، شبیه مسلک ایشون رو داره. ایشون میگه حکم متقوم به عقاب. چرا متقوم به عقابه؟ چرا؟ برای اینکه میفرماید که حکم در تعریف و جعل و ما یمکن و ان یکون داعیان هست. حکم تعریفش چیه؟ یعنی اون چیزی که میتونه برانگیزاننده عقل باشه به طرف عمل یا اجتناب از یک عمل، اونیست که برانگیزانندگی داشته باشه. معمول نفوس ناس تا نگن اگه نکنی عقابت بکنیم شکیشون نمیده به این که افعل لا تفعل فقط بگی، این برانگیزانندگی نداره. وقتی برانگیزانندگی داره که بگه افعل، اگه انجام ندادی جهنمه. لا تفعل، اگه انجام دادی جهنمه. اون وقت برانگیزانندگی داره. پس افعل تا در کنارش عقاب قرار نگیرد تعریف حکم برش صادق نمیاد، چون برانگیزانندگی نداره، پس حکم نیست. بنابراین نتیجه این میشه که در موارد شبهات حکم میگه که عقل میگه عقاب قبیحه، مقوم به حکم باز دیگه نیستش دیگه، پس اونجا هم حکمی نیست. منتها فرق محقق ایروانی و اصفهانی این میشه که نتیجه به حق به فرمایش محقق اصفهانی بعد البراءه میفهمیم حکم نیست، اما نتیجه فرمایش محقق ایروانی این است که قبل البراءه میفهمیم حکم نیست، فنحکمو به اینکه براءت است. اون چون صرف نظر از این حرفا میگه تا علم نداشته باشی حکم نیست. اینجا که ما فرضی که علم نداریم دیگه، پس حکم نیست. حکم نبود خب عقابه بر چی؟ استحقاق بر چی؟ اصلا سالمه انتباه موضوع میشه. محقق اصفهانی نم بعد از این که طبق مسلک مشهور میفرماید براءت هست، عقاب قبیح هست، وقت نتیجه میگیره که پس اینجا حکمم نباید دیگه باشه. خب این هم به خدمت شما، این هم راه سوم. راه چهارم، راه چهارم اینه که از طریق قبح تکلیف ما لا یطاق پیش اومده.
قول محقق
اصفهانی
در موقع مثبت براءت نیست دیگه،
نه فقط در این جهت شریکی که اونم در اینجا باید بگه تکلیف نیست، اما نتیجه البراءه نه دلیلا علی البراءه. فرمایش ایروانی میشه دلیلا علی البراءه، اون فرمایشش میشه نتیجه البراءه. راه چهارم اینه که فرمودن مرحوم شیخ در رسائل از ابوالمکارم ابن زهره نقل می‌فرماید و تبعه بزرگان دیگری مثل علامه، مثل محقق حلی در معارج فرمودن که در این موارد عقل حاکم به براءت است. چرا؟ لقبه تکلیف به ما لا یطاق. اگر در ظرفی که شما عالم به تکلیف نیستی مولا سر حکمش وایسیده باشه و بازم از شما اطاعت بخوان، این تکلیف به مولا یطاق. تکلیف به چیزی که انسان قدرت بر اون نداره و تکلیف به مولا یطاق واضح است که قبیحه. بنابراین اینجا باید گفت مولا اطاعتی نمیخواد، استحقاقی وجود نداره و نمیتونه عقاب بکنه. این کلام البته بعد باید توضیحش بدیم که این یعنی چی؟ چرا ما طاقت نداریم؟ پس بنابراین احتیاط هم باید بگیم نمیشه کرد دیگه. و چطور میگید حسن از احتیاط؟ اگه لا یطاقه شیخ اینجا فرموده لعل مراد این آقایان از این فرمودن تکلیف ما لا یطاقه، یعنی اینجا به عنوان اطاعت و امتثال بخوای بیاری لا یطاقه. چون یا باید تشریع کنی بگی این واجبه، بعد به عنوان وجوب بیاری که این قبیحه. الله اذن لکم ام علی الله تفترون. اگه نخوای تشریع کنی خب چطور به قصد امر میاری؟ و ما در باب اطاعت قصد امر لازم داریم. این فرمایش باید مبتنی بر این باشه، اینجور توضیح بدیم. خب این هم بزرگانی، یعنی کسانی که از این راه رفتن، از بزرگان فقه و اصول مثل ابوالمکارم ابن زهره، مثل محقق حلی صاحب شرایع، مثل علامه حلی صاحب قواعد، به این بزرگان نسبت داره. تو ما در کلامشون ندیدیم چه اعظم از ابوالمکارم ابن زهره نقل میکنه و میفه تبعه آخرون بر گفتن آخرون اینا هست. این هم راه چهارم. راه پنجم از راه قبح نقض غرض میشه. گفتم که خدای متعال قبح نقض غرض اعلامی، خدای متعال فرموده یرید و بکمل یسر ولا یرید و بکمل عسر. پس غرضش از تشریع شریعت عسر نیست، یسر است. این قرضه بود. خب مواردی که ما اجمال نست، تعارض نست، فقدان نست داریم که اینجا خاطر اوشو به حکم میگه بر ما میشه، یکی دو تا ده تا صد تا که نیست. محتملات هم فراوانه. خب اگر بنا باشه ما در همه این موارد شارع بگه من سر تکلیفم وایسادم، این نقض اون قرضیست که یسر رو از ما خواست، پدر همه در میاد. مثلا ما میخوایم وضو بگیریم، ده ها شک در باب وضو داریم دیگه، که ما به واسطه براءت هی اینا رو کنار میزنیم. غصب ده ها شک و اینا درش هست، هی به واسطه براءت اینا رو کنار میزنیم. نماز همینجور، روزه همینجور، حج همینجور، زکات همینجور، خمس همینجور و و و. اگه بنا باشه تو همه اینا چیکار بکنیم؟ بگیم نه آقا حق تا است، تفصیلم نیست و مولا سر حکمش وایساده. اگه همچی حرفی رو بزنیم این چی لازم میاد؟ نقض غرضش لازم، و نقض غرض قبیل. پس از این که نقض غرض قویه میفهمیم در این موارد سر بهون وجوبا و حرمت های واقعی دیگه احتمامی نداره، اصراری نداره. حالا اگر از این کشف کردید که براءت هم جعل کرده، خب براءت جعلی هم اثبات میشه. اگر نه معلوم شد همین به این مقدار میفهمیم که اینجا عقاب دیگه نمیاد بکنه، مسئولیتی از ما نخواسته است. که این اخیری با قبلی ها پراشده که اونو عقل مستقل بود، یعنی بدون اینکه ما چیزی از شعر دریافت بکنیم تمام مقدمات استدلال و حرف اون از دیدگاه عقل بود. این اخیری یه چیز رو از شعر دریافت میکنیم مثل وجوب مقدمه که میشه عقل غیر مستقل، میگیم زیر مقدمه رو خودت واجب کردی، حالا ما میفهمیم مقدمه پس واجبه. اگر درست باشه این حرف که عقل حکم بکنه، اگر عقل اونجا حکم بکنه میشه چی؟ میشه غیر مستقل. که تعریف عقل مستقل و غیر مستقل همونطور که در محلش گفته شده این است که مستقل این که ما هیچی از شاره نمیگیریم، تمام مقدماتی که ما با او به حکم میرسیم، به نتیجه میرسیم، مدرکات عقل خودمون. در عقل غیر مستقل نکه یه چیز رو اشاره میگیریم، اون پایه میشه برای اینکه این حرفای عقلی رو کنارش بذاریم یا نتیجه بگیریم. این اخیری فرقش با قبلی ها اینه. این پنج راه عقلی برای اثبات قول و نظریه اولا که میگفت مسئولیتی نیست، ادانه ای نیست و شما باید به حسب استقرا، ما مازاد بر این پنج طریقه رو واقف نشدیم برش، که ممکنه حالا در استقرایی که آقای میفرمان یه راه دیگری هم قائل دیگری داشته باشه، ولی عمده غیر از اون پنجمیش که باز اینم صریحا از قائلی ندیدیم، ولی ملامحش در بعض عبارات شیخ اعظم در رسائل پیدا میشه گفته شده است. خب حالا آیا این به خدمت شما راههایی که گفته شده از تمامه یا تمام نیست؟ الان ساعت چنده آقای چشم و فیلم جا رو نمیدیم؟ سلام.